حقیقت لري بولی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 ماه جدی سال 1404 هجری شمسی برابر است با اول ماه جنوری سال 2026 میلادی. با آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را بیشتر ساخته. شهرهای هرات ترغندی دیروز به دلیل برفباری و لغزش زمین برای موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شد. دیروز چهارشنبه روز چهارم مظاهرات اعتراضی در شهرهای ایران بود. تفصیل خبرها. قزاقستان میگوید در حدود 3 ماه اخیر 260 هزار تن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقام‌های قزاقستان روز گذشته اعلام کردند که از سپتامبر تا 19 دسامبر سال 2025 صادرات گندم این کشور به افغانستان 8.36% افزایش یافته و از 190 هزار تن به 260 هزار تن رسیده است. آنها میگویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار می رود. در مجموع قزاقستان در همین مدت 9.3 میلیون تن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال 2024 میلادی 4.3 میلیون تن بود. در حال حاضر قزاقستان به 45 کشور جهان غله صادر می کند. وزیر زراعت قزاقستان ایداربیک ساپاروف گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود 13 میلیون تن می باشد. شهرهای هرات ترغندی روز گذشته به دلیل برفباری و لغزش جاده برای موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شد. دفتر والی طالبان در هرات گفته که در منطقه بقرچر این شهر جاده لغزیده است. طالبان افزودند که تنها موترهای مسافربری تیز رفتار می توانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفت آمد کنند. در اعلامیه منتشر شده از رانندگان موترهای باربری و وسایط سنگین خواسته شده که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این مسیر خودداری کنند. در چند روز اخیر در بسیاری از ولایت‌های افغانستان برف و باران باریده است. به دلیل این بارش ها در برخی مناطق به ویژه در ولایت فرا سیلاب جاری شده و خسارات جانی و مالی به وجود آورده است. نمایندگان سازمان همکاری های سوئیس در افغانستان در دیدار با معاون پالیسی و امور مسلکی اداره محابس طالبان درباره وضعیت زندانیان، رعایت حقوق بشری آنان و شماری دیگر از موارد مرتبط گفتگو کردند. این اداره روز گذشته در خبرنامه گفته است که معاون پالیسی زندانها ادعا کرده که زندانها به مراکز اصلاحی و آموزشی تبدیل شدند و برای زندانیان زمینه آموزش های دینی معاصر و مسلکی فراهم شده است. همزمان اداره محابس طالبان میگوید که از سازمان همکاری های سوئیس خواسته تا در بهبود غذای زندانیان، تامین تجهیزات صحی، ایجاد مراکز درمانی، استخدام دکتران متخصص، فراهم سازی امکانات ورزشی برای زنان زندانی و همچنان ایجاد سیستم های برق آفتابی در زندان ها همکاری کند. بر اساس خبرنامه، اریک مارکل نماینده سازمان همکاری های سوئیس وعده داده که این درخواست ها را بررسی خواهد کرد. سازمان همکاری های سوئیس تا کنون به طور رسمی درباره این دیدار چیزی نگفته است. رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در مورد همکاری های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند. کاخ کرملین روز گذشته در خبرنامه گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک تماس تلفنی درباره موضوعات منطقه‌ای و مسائل امنیتی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه دو طرف بر تعهد مشترک برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک و اتحاد میان دو کشور تاکید کردند. هرچند در خبرنامه به جزئیات گفتگوها درباره افغانستان اشاره نشده، اما گفته می شود که محور اصلی این تماس تلفنی وضعیت افغانستان و پیامدهای امنیتی آن برای منطقه بوده است. این گفتگوها در حال صورت می گیرد که تاجیکستان اخیراً از افزایش ناامنی از خاک افغانستان خبر داده است. و دیروز چهارشنبه در ایران چهارمین روز اعتراضات بود. این دور تازه اعتراضات در واکنش به افزایش بی سابقه ارزش دلار در برابر پول ایران در بازار آزاد آغاز شده است. روز چهارشنبه از ولسوالی فساد در ولایت فارس ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن معترضان در برابر دفتر ولسوال تجمع کردند. گفته می شود نیروهای امنیتی در این شهر بر ضد معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند و در برخی تصاویر دیده می شود که معترضان به سوی ساختمان دفتر ولسوال سنگ پرتاب می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده که گویا معترضان بر ساختمان ولسوالی فسا حمله کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اعضای خانواده های قربانی سیلاب در فرا خواهان کمک های فوری شدند. یک تن از آنان گفت:
با ما اندازه که اینا کمک داشتن، کمک رسیدگی کرده بودن، خب باز هم نیاز به کمک های بیشتر دارن. انشالله که کمک های بیشتر صورت بگیرن.
حکومت طالبان ادعا میکند که تعداد نیروهای نظامی و امنیتی آن به 300 هزار نفر رسیده. دفتر امور هماهنگی بشردوستانه ملل متحد حذف زنان و دختران از زندگی عمومی را یکی از عوامل تشدید بحران بشری در افغانستان می خواند. یک خانم در هرات گفت:
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردن، بخش نوآوری و کارآفرینی بودی را هم بر او بسته کرد، مؤسسات رفتار داده.
پاکستان آب و برق را بر تقریبا 800 خانواده افغان در یک کمپ در پشاور قطع کرده است. یک باشنده این کمپ اظهار داشت:
بر تمام مردم آب را قطع کردند، در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب ها نیز همین گونه.
و مجسمه ای که 2000 سال تاریخ دارد در ولایت کاپیسا کشف شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از خانواده هایی که اعضایشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت فرا زخمی شدند می گویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل تخریب خانه ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات روبرو اند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت فراه می گویند تیم های کمک های اضطراری به ساحات آسیب دیده از سیلاب های اخیر اعزام شده و روند سروی و توزیع کمک ها با همکاری مؤسسات داخلی و سازمان ملل متحد جریان دارد. وزارت دفاع حکومت طالبان نیز گفته که صدها تن را که در سیلاب‌ها در مرکز ولایت فرا گیر مانده بودند با استفاده از هلیکوپترها نجات داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده ها در ولایت فرا که اعضایشان در جریان سیلاب های اخیر زخمی شدند می گویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل تخریب خانه ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات جدی روبرو هستند. یکی از باشندگان ولسوالی خاک سفید ولایت فرا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک مرد 35 ساله و یک دختر 16 ساله از خانواده‌اش شدیداً زخمی شدند که توسط نیروهای طالبان به شفاخانه در هرات انتقال یافتند.
سقف خانه روی دو نفر افتیده بودند. متاسفانه کمرشان، پاهایشان، دستایشان، به غیر از گردن و سرشان دیگه هم و صورتشان استخوان‌هایشان شکسته بود. خونا رسیده بودن، اونا رو بیرون کشیده بودن و اطفال اینایی که زخمی بودن و اونا رو کشیده بودن به یک جای بلندتر انتقال داده بودن، خانه‌ای که امن‌تر بودن به حساب. به ما اندازه که اینا کمک داشتن، کمک رسیدگی کرده بودن، خب باز هم نیاز به کمک‌های بیشتری دارن. انشالله که کمک‌های بیشتر صورت بگیرن.
شماری از باشنده‌های فرا همچنان میگویند که سرازیر شدن سیلاب سبب مسدود شدن برخی مسیرها در این ولایت نیز شده است. یکی از آنان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها جای مختلف آمده، ولی چند جا آب آمده، امو طرفی کوها که از این چکو زیاد شیل آمد، وطرای استاد بود، را بند بود، امی طرفی چی که میشه طرف ولسوالی گلستان و امو پرچمن که میشه کار که امو تا رود آمده بود، را بند بود.
مقام های محلی طالبان در فرا گفتند که شب سه‌شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت یک تن جان باخته، 4 تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است. به گفته آنان حدود 200 تن نجات یافته و به مکان های امن انتقال داده شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان نیز گفته که صدها تن از افراد را که در سیلاب ها در مرکز ولایت فرا گیر مانده بودند با استفاده از هلیکوپتر نجات داده است. در اعلامیه‌ای که این وزارت روز چهارشنبه 31 دسامبر در شبکه اکس منتشر کرده، آمده که این شمار افراد از ولسوالی‌های پشترود، خاک سفید و قلعه‌کا به مناطق امن انتقال داده شدند. در ادامه آمده که در این رویداد یک تن در ولسوالی قلعه‌کا کشته شده و در مجموع خسارات مالی قابل توجه به مردم وارد شده است. سمیع الله توکلی، مدیر عمومی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت که تیم‌های کمک‌های اضطراری به ساحات اعزام شده و روند سروی و توزیع کمک ها با همکاری مؤسسات داخلی و سازمان ملل متحد جریان دارد.
تیمای کمیته استرار ولایتی هم بساحی اعزام شده. البته در این جریان سروی و بازدید مساعدت هم صورت میگیره. مؤسسات همکار داخلی یا مربوط یو این اونام وارد عمل شده. کل هم بساحات اعزام شده. فعلا حالات نرمال انشاءالله کده مشکل نداریم. در فعلا سروی جریان داره و عمل هم زی مواد غذایی یا غیر غذایی یا سرپناه موقت جریان داره. انشاءالله مشکل خاصی نیست.
این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید افغانستان همه ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبرو است و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 20 دسامبر در پیام در شبکه X هشدار داد که با افزایش حوادث طبیعی و تاثیر تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان بالا باقی مانده است. بر بنیاد آمارهای پیشین در یک زلزله مرگبار در 3 نوامبر در شمال افغانستان 26 تن جان باختند، 1172 تن زخمی شدند و 3027 خانواده آسیب دیدند. همچنان پیش از آن زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان را لرزاند که در نتیجه آن نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که در سال 2025 شمار نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش دیده‌اش را دست کم به 300 هزار تن افزایش داده است. سخنگوی حکومت طالبان در گزارش سالانه دستاوردهای حکومتشان در سال جاری میلادی که امروز آخرین روز آن است گفته است که وزارت دفاع آنان شمار نیروهای امنیتی آموزش دیده را به 181 هزار تن افزایش داده و همچنان بیش از 100 هزار پلیس را در بخش‌های امنیت، تحقیقات جنایی، کنترل سرحدی و لوجستیک آموزش داده است. اما شماری از باشندگان افغانستان میگویند در حالی که فقر، تنگدستی و بیکاری در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی اولویت نیست. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که شمار نیروهای آموزش دیده‌اش دست کم به 300 هزار تن رسیده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 31 دسامبر در گزارش سالانه دستاوردهای این حکومت در سال 2025 که در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که در سال گذشته وزارت دفاع آنان شمار نیروهای آموزش دیده امنیتی را به 181,084 تن رسانده است. به گفته او همچنان در جریان یک سال 100,300 پلیس در بخش‌های امنیتی، جنایی، سرحدی، لوجستیکی و سایر بخش‌ها آموزش دیده و فارغ شدند. با این حال او مشخص نکرده است که در حال حاضر شمار کلی نیروهای مسلح حکومت طالبان به چه تعداد می‌رسد، اما در ماه حمل سال 1403 هجری خورشیدی فصیح الدین فطرت، لویدرسیز وزارت دفاع حکومت طالبان در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع نیوز ادعا کرده بود که شمار نیروهای مسلح آنان به 500 هزار تن میرسد. همچنان کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که در نیمه ماه دسامبر منتشر شد اعلام کرده بود که دستگاه امنیتی طالبان بین 380 تا 450 هزار پرسنل دارد که حدود 150 هزار تن نیروهای دفاعی و نزدیک به 200 هزار تن دیگر پلیس و نیروهای استخباراتی هستند. در این گزارش آمده بود که در نیمه نخست سال مالی 2025 هزینه های طالبان در بخش امنیتی به 55.2 میلیارد افغانی رسیده، در حالی که 64.2 میلیارد افغانی در سایر سکتورها به مصرف رسیده است. با این حال طالبان در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند. در گزارش سالانه منتشر شده حکومت طالبان برای سال 2025 میلادی، ذبیح الله مجاهد همچنان در مورد دیپلماسی و روابط با سایر کشورها، رشد اقتصادی، بازسازی و شماره از موضوعات دیگر نیز توضیحات ارائه کرده است. در این حال شماره از افغان‌ها میگویند که در شرایطی که فقر، تنگدستی و بیکاری در کشور رو به افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی طالبان اولویت نیست، بلکه به گفته آنان باید برای بهبود وضعیت زندگی مردم کار صورت گیرد. یک تن از باشندگان شهر کابل به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
شون جنور ډیر زیات دی، خلق وگی دی، خلق کار غوړی دی.
درست است که افزایش نیروها برای تامین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این همه افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست، چون مردم گرسنه‌اند، کار میخواهند. به جای این کارها باید به بهبود زندگی مردم توجه شود. 4 سال از حکومت طالبان میگذرد و مردم روز به روز فقیرتر میشوند. آنان باید بگویند که برای بهبود زندگی مردم چی کردند. افزایش نیروها را برای حفظ نظام خود انجام میدهند، در حالی که حکومت ها باید برای بهبود زندگی مردم کار کنند.
خوب طول دنیا که در خلق و در جوان خیدول پاره کار کی.
همچنین یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط مشابه بر رادیو آزادی گفت:
دوی ولی کار نپیدا که خلقو تا خلقو گیدی خلق.
چرا حکومت طالبان بیکاری را از میان نمی برد؟ باید برای مردم کار فراهم کند. فقر روز به روز بیشتر می شود، کار نیست. جوانان از راه های دشوار به کشورهای دیگر می روند، چون در اینجا کار نیست. من با نیرو چی کنم؟ فرزندانم همین آلا گرسنه‌اند. افزایش نیروهای نظامی شکم کودکان ما را سیر نمی کند.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به تاریخ 3 دسامبر در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2026 دست کم 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در این گزارش آمده است که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. بر بنیاد این گزارش، سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان، مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. در ادامه گزارش آمده است که این فشارها اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به اندازه وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند. پیش از این نیز شماره از سازمانهای بین المللی گزارش هایی در مورد بحران بشری موجود در افغانستان و کاهش کمک ها به نیازمندان منتشر کردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش گفته که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان را داشته است. شماره از زنان در افغانستان نیز از وضعیت زندگی خود شاکی اند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در کشور به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شماره از زنان در افغانستان می گویند که محدودیت های وضع شده سوی حکومت طالبان و بحران های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که محدودیت های طالبان فعالیت های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند، بعد از تجارت زعفران برا انداختیم. او را گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کو خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره اونم بر اون ما بسته که دیگه باز بخش نوآوری و کارآفرینی بدورم بر اون ما بسته که مؤسسات رختار داده ایران میرفت و میامد و من روز امره به معروف جلو را من بگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلان پاسپورت مل گرفت گفتی ای طرف باشی یا او طرف هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم از کجا بیارم نمیشه بگم نمیفهمم.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی مماش داشتم. کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است. طفل دارم، طفلایم یتیم است، شوهرم شهید شده. دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سرپرستی ندارم. خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارشی که سیشن بی سی دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان های امدادرسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری هماهنگی کمک ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی ادعا می کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت ها در دو سال آینده می تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ ها در پاکستان می گویند که حکومت این کشور با قطع خدمات اساسی بر آنان فشار وارد می کند. این مهاجران که در کمپ های ایالت خیبر پختونخوا زندگی می کنند می افزایند که دولت پاکستان با قطع آب و برق آنان را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی سنا کاکر.
در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ ها در ایالت خیبر پشتونخوا می گویند که قطع آب زندگی روزمره آنان را با دشواری های جدی روبرو ساخته است. یکی از این مهاجران در کمپ سوابی ایالت خیبر پشتونخوا که نخست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید پیامد های این اقدام اکنون دامنگیر حدود 1000 خانواده در این کمپ شده است. او چهارشنبه 31 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آب تقریبا بندی خلق
آب قطع است و وقتی آب نباشد طبعا مردم با مشکل روبرو می شوند و مشکلات زیاد ایجاد می شود. مردم فعلا به طور شخصی سولر نصب کرده و جنراتور استفاده می کنند، اما آب دولتی کاملا قطع شده است.
از سوی هم محمد ظریف کاماوال، یکی از مهاجران افغان از کمپ زندیه پشاور، می گوید که از مکاتب دولتی فعال در این کمپ و سایر کمپ های مهاجران تمام وسایل از جمله میز و چوکی جمع‌آوری شده و اطفال با مشکلات جدی در زمینه آموزش روبرو هستند.
خیبر پختونخوا چې کوم سرکاري مکتبونه دي ټولونه
پس تمام مکاتب دولتي خیبر پښتونخوا کې در کمپ بود همه وسایل را بردم تنها در کمپ شمشتو و کمپ که مردم کمی مقاومت کردند شاید برخی وسایل باقی مونده باشد اما در دیگر کمپ ها همه وسایل برده شده و اطفال روی زمین می نشینند
بر یاله میاخیل مسئول شورای سراسری مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که اخیراً در تمامی کمپ‌های این ایالت دسترسی مردم به خدمات اساسی از جمله آب و برق قطع شده است.
بر تمام مردم آب را قطع کردند. در همه جا آب قطع است. برق هم قطع است. مکتب ها نیز امین گونه. همه چیز را بر آنان قطع کردند.
این در حالی است که چند روز پیش شماره از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقام‌های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا تاریخ 3 دسامبر کمپ‌ها را تخلیه کرده و خارج شوند. در غیر آن این کمپ‌ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، از جمله روزنامه دان، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم هزاران مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌کنند. پیش از این قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در صحبت با رسانه‌های پاکستانی از تصمیم بسته شدن این کمپ‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مهاجران افغانی که سال‌ها در این کمپ‌ها زندگی کردند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان به شدت نگران هستند. این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر شد گفته است که در جریان سال روان میلادی شمار افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. با گفته این کمیشنری افغان‌ها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 0042-723-008-111.
مجسمه ای که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر کرده و گفته می شود که حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد در ولایت کاپیسا کشف شده است. با گفته کارشناسان این مجسمه می تواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور ارائه کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مجسمه با حدود 2000 سال قدامت تاریخی و مربوط به دوره یونانی بودایی یا گریکو بودیک در ولایت کاپیسا کشف شده. این مجسمه که تصویر یک ملکه را نشان می‌دهد به حیث یکی از نمادهای مهم میراث فرهنگی و هنری باستانی افغانستان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرده که این اثر تاریخی به دوره بودایی تعلق دارد. این ریاست در یک خبرنامه گفته که این مجسمه در منطقه کارتاز مربوط به حوزه دوم امنیتی در داخل یک خانه پیدا شده. به گفته مقامات این اثر حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد و به سبک هنری یونانی بودایی ساخته شده، سبکی که در آن تأثیر مشترک هنر یونانی هلسنیک و هنر بودایی به وضاحت دیده می شود. این مجسمه که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر می کند، اطلاعات مهم را در مورد فرهنگ و هنر باستانی این منطقه ارائه می کند. افغانستان تاریخ غنی از تمدن بودایی دارد، به ویژه ولایات کاپیسا، ننگرهار و بامیان از جمله مناطق بودند که به حیث مراکز بزرگ هنر و آموزش گریکو بودیک شناخته می شدند. بسیاری از مجسمه ها و صومعه های بودایی در افغانستان در جریان جنگ های گذشته تخریب شدند. از جمله تخریب مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان که واکنش های شدید جهانی را در قبال داشت. کارشناسان میگویند که مجسمه تازه کشف شده می تواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور با تمدن‌های بودایی ارائه کند. افغانستان در طول تاریخ کهن خود یکی از مراکز مهم تمدن بودایی بوده، به ویژه در دور حکومت کوشانیان از قرن اول تا سوم میلادی. در این دوره آیین بودایی به طور گسترده در افغانستان گسترش یافت و منطقه فرهنگی گندهارا که بخش‌های از شرق افغانستان و شمال پاکستان امروز را در بر می‌گرفت، به یک مرکز جهانی دین، فلسفه و هنر بودایی مبدل شد. ولایت بامیان، کاپیسا، ننگرهار و بلخ از جمله مناطق بودند که در آن صومعه‌ها، استوپه‌ها و مراکز آموزشی فعال بودند و از طریق راه ابریشم با چین، آسیای میانه و هند رابطه فرهنگی داشتند. هنر گندهارا نیز در همین سرزمین رشد کرد، هنری که ترکیبی از هنر هلسینیک یونان و مضامین مذهب بودایی را نشان می‌دهد. مجسمه‌های بزرگ بودای بامیان از برجسته‌ترین نمادهای این دوره بودند که قبل از تخریب در شمار مهمترین آثار هنری باستانی جهان قرار داشتند. این میراث‌های تاریخی و فرهنگی نشان می‌دهد که افغانستان تنها سرزمین جنگ نبوده، بلکه همواره یکی از مراکز مهم تلاقی تمدن‌ها در تاریخ جهان نیز به شمار می‌رفته است.